سینمای نابینایان تقدیم می‌کند.
ضرباهنگ
سلام و درود به شما شنوندگان عزیز و دوستداران صدا و نغمه. اینجا رادیو سویناست و این برنامه ضرباهنگ که تقدیم حضورتون میشه. بسیار خوش آمدید به 40مین قسمت از برنامه ضرباهنگ. من ماهگل مقتدر بسیار خوشحالم که با این برنامه فرصت این رو دارم که مهمان دلهای گرم شما بشم تا با هم بپردازیم به دریای بیکران نواها و صداها. حدود 20 قسمته که ما در برنامه ضرباهنگ موسیقی فیلم‌های برجسته رو بررسی می‌کنیم و سعی می‌کنیم در برنامه هم به فیلم‌های ایرانی و هم به فیلم‌های خارجی بپردازیم. از اهمیت موسیقی در یک فیلم می‌گیم، از روش‌های ساخت موسیقی فیلم می‌گیم، آهنگسازان موسیقی فیلم رو بهتون معرفی می‌کنیم و سعی می‌کنیم شما رو با این نوع موسیقی بیشتر و بیشتر آشنا کنیم. به دلیل شرایط موجود و همه‌گیری ویروس کرونا از این قسمت به بعد در برنامه تغییراتی به وجود اومده. اما ما سعی کردیم با اضافه کردن آیتم های جدید به جذابیت برنامه اضافه کنیم و از خونه هامون به خونه هاتون بیایم تا در این شرایط هم در کنارتون باشیم. در این قسمت میپردازیم به موسیقی فیلم‌های بنفشه آفریقایی و دوئت که آهنگساز موسیقی هر دو فیلم آقای پیمان یزدانیان هستند. فیلم بنفشه آفریقایی به کارگردانی مونا زندی حقیقی و نویسندگی حمیدرضا بابابیگی و تهیه کنندگی علیرضا شجاع‌نوری محصول سال 1396 است. این فیلم برای اولین بار در 37مین جشنواره فیلم فجر به نمایش درآمد. بازیگران این فیلم: فاطمه معتمداریا، سعید آقاخانی، رضا بابک، ندا جبرائیلی، مهدی حسینی نیا، رویا جاوید نیا و مریم شیرازی هستند. این فیلم در 37مین جشنواره فیلم فجر نامزد دریافت جایزه برای بهترین بازیگر نقش اول زن خانم فاطمه معتمداریا و بهترین موسیقی متن آقای پیمان یزدانیان شد. بهتون پیشنهاد میکنم که اصلاً دیدن این فیلم رو از دست ندید. دوئت به کارگردانی و نویسندگی نوید دانش و تهیه کنندگی احسان رسولوف محصول سال 1394 است. بازیگرانی مثل هدیه تهرانی، علی مصفا، نگار جواهریان، پانتا پناهی‌ها، علی رضا آقاخانی، مرتضی فرشباف، و مهسا طهماسبی در این فیلم ایفای نقش کردند. این فیلم بعد از گذشت 5 سال و نیمه کار ماندن اکرانش در سینماها به دلیل شیوع ویروس کرونا، اکران آنلاینش را از مهر سال 99 آغاز کرد. فیلم دوئت در سال 96 در 21مین دوره جشنواره بین‌المللی شب‌های سیاه تالین شرکت کرد و 2 جایزه بهترین فیلم و جایزه نتبک شبکه ارتقای سینمای آسیا و اقیانوسیه را به دست آورد. نوید دانش تا قبل از این فیلمی کوتاه هم با همین نام ساخته بود، اما با این فیلم بسیار متفاوت بود. در اینجا بازم بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این فیلم رو ببینید. بسیار عالی، این بود اطلاعاتی بسیار مختصر درباره این دو فیلم. اگر میخواید درباره موسیقی این فیلم ها بیشتر بدونید، ما رو در آیتم های بعدی همراهی کنید. شنوندگان عزیز، در این آیتم که آیتم جدیدی هم هست که به برنامه اضافه شده، آقای رضا اسکرزاده رو در کنارمون داریم. آقای رضا اسکرزاده از نوازندگان و صدابرداران مطرح ایران هستند که سابقه همکاری طولانی مدت با آقای پیمان یزدانیان رو دارن. ما در این بخش ازشون دعوت کردیم که حضور داشته باشن در برنامه و ما رو بیشتر با آقای پیمان یزدانیان و آهنگسازیشون آشنا کنن. بریم با همین آیتم رو بشنویم و برگردیم.
سابقه آشنایی من با پیمان برمیگرده به خیلی سال پیش، به سال 61. خیلی عجیب، من اون سال در یک دبیرستانی شروع به درس خوندن کردم که همکلاسی های دوران راهنمایی بودن با پیمان و اینجوری متوجه شدم که یه آدمی هست به اسم پیمان یزدانیان در دبیرستانی که نزدیک دبیرستان ما بود اون موقع که پیانو میزنه. شاید اولین باری که دیدم این آدم رو، پیمان رو، در یک راه پیمایی هیجان انگیز ماه محرم بود که از این مدرسه میرفتیم به اون مدرسه، به اون مدرسه و اینها. ما رفتیم به اون مدرسه که پیمان توش درس میخوند در همون سال فکر میکنم، و خیلی خوب یه بار من دیدمش. بچه ها اشاره کردن که این اون آدمیست که میگفتیم پیانو میزنه و اینا. و بعد دورا دور دوست مشترکی داشتیم که با ما یه مدرسه بود، با پیمان قبلا یه مدرسه بود، بنابراین دورا دور میشناختیم هم دیگر رو. این داستان ادامه داشت تا سال 67 فکر میکنم. 67 یک دوستی داشتم من که ناگهان دلش خواست که یک اپرا بنویسه روی شعرهای لاهوتی راجب کاوه آهنگر. در اجرای خصوصی این قطعاتی که حالا او اسمش رو اپرا گذاشته بود، من پیمان رو دیدم و باوزه است که این ما دو تا اجرا کردیم این کارها رو. در یکی از این اجراها بعد از اینکه این داستان اپرای کاوه آهنگر تموم شد و مردم دیگه داشتن میرفتن خونه شون و اینها، پیمان نشست پشت پیانو و شروع کرد فکر میکنم یک اتود راخمانینوف زدن. این دیدار دیگه ما بود دیگه شاید واقعا دورا دور خبر داشتیم. یکی دوتا کنسرت پیمان رو من رفتم دیدم، اون یکی دوتا کنسرت های ما رو اومد دید و اینها، تا اینکه در سال 2000 فکر میکنم، شاید در 1999، پیمان تماسی با من گرفت و خیلی دوستانه و مهربون از من خواست که برای یک کارش دودوک بزنم. طبیعتاً برای اینکه او هم بدونه که دنیا چه خبر و بیشتر آشنا بشیم با موسیقی و اینا، یه دفعه اومد به منزل ما، یکی دو ساعتی رو با هم معاشرت کردیم و بعد من رفتم به استودیو و براش زدم این قطعات رو، یکی دوتا قطعه بود شبیه هم دیگه، که اتفاقا تو همون فیلم، تو برای اون یه موسیقی فیلم بود، تو همون موسیقی فیلم یه آوازکی هم خوندم من همون شب در استودیو. بعد همینجوری جست گریخته می دیدیم هم دیگر رو، اینور و اونور و اینها، او کار می کرد دیگه، شاید برای یکی دو سالی بیشتر، دو سه چهار سالی کار مشترک نکردیم با هم دیگه. بعد اون اومد دوباره این همکاری شروع شد، اومد پیش ما که یک کاری رو ضبط بکنیم و تولید بکنیم و اینها. این در حالیه که خیلی خب مثلا یه کار پیش ما ضبط میکرد، یه کار در استودیوی دیگری و اینها، تا شاید مثلا 16 سال پیش که دیگه این همکاری یه جوری شد که پیمان تمام کارهاش رو با ما انجام میداد، با هم کار میکردیم، میومد پیش ما که ضبط بکنیم و ادامه داشت، همینجوری کارها رو انجام میدادیم، موسیقی های زیادی رو ضبط کردیم و تولید کردیم. شاید نکته‌ای که بامزه باشه اشاره بکنم بهش اینه که الان چند سالیه که به یک جایی رسیدم من با پیمان که سلیقه های شنی داریمون یک سو و یک جهته. خیلی وقتا من شروع میکنم یک کاری رو کردن با صدا، زمان ضبط یا زمان میکس، او هم میگه که من همین الان میخواستم همینو بگم، یا به عکس اون یه چیزی رو میگه، من میگم منم الان داشتم همین کار رو میکردم. این شاید نکته بامزهی باشه، این همسو شدنه، همسلیقه شدنه، شاید تو این چندین سال به وجود اومده، شاید هم نه اینجوری نبوده، او سلیقه خودشو داشته، من هم همینطور، حالا پیدا کردیم که این سلیقه ها یه خورده ای نزدیک به همه.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به بخش گفتگوی این هفته. همونطور که در آیتم قبلی براتون معرفی کردیم، در این بخش مصاحبه‌ای داریم با آقای پیمان یزدانیان که امسال در اکران آنلاین هم بسیار پرکار بودن. البته فیلم دوئت محصول سال 1394 و فیلم بنفشه آفریقایی محصول سال 1396 هست، ولی هر دو فیلم امسال اکران آنلاین هم داشتن. پس جایی نرید تا با هم بریم این مصاحبه رو بشنویم. سلام آقای یزدانیان، امیدوارم که خوب و خوش باشید. خیلی ازتون ممنونم که در این برنامه در کنارمون هستید. اگر سلام و احوال پرسی هست با شنوندگانمون بفرمایید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان محترم و آرزوی سلامتی و شادی و شادابی میکنم برای تک تکشون. من هم خیلی خوشحالم که در کنار شما هستم در این برنامه و از دوستانی که در واقع اسباب این گفتگو رو فراهم کردن بسیار سپاسگزارم و امیدوارم که گفتگوی جالب و جذابی باشه برای شنونده ها و مفید فایده باشه.
آقای یزدانیان، شما به عنوان یکی از جا افتاده ترین و موفق ترین آهنگسازان سینمای ایران و توفیق بین المللی که داشتین و همکاریتون با سینمای آسیای شرق و اروپا به عنوان آهنگساز، میخواستم بدونم چه پروسه‌ای طی میشه تا شما یک پروژه رو میپذیرید. مطمئناً پیشنهادهای زیادی بهتون میشه و شما از بین اونا انتخاب میکنید. چه فاکتورهایی براتون برای انتخاب یک پروژه اهمیت داره و وقتی انتخاب میکنید چه مراحلی رو طی میکنید تا شروع به آهنگسازی کنید؟
ببینید، قطعاً فاکتورهای متعددی وجود داره ولی به این راحتی نمیتونم تفکیک کنم و براتون توضیح بدم که چطور میشه که من یک کاری رو قبول میکنم. در مقاطع مختلفی ما آهنگسازا رو دعوت میکنم به یک پروژه سینمایی، ولی معمولا روال کار اینطوریه که یا سیناپس اون داستان یا سناریو رو برای ما میفرستن و ما اول یک تکستی رو میخونیم. حالا ممکنه که اون موقع فیلم برداری تموم شده باشه و یه رافکاتی هم بشه بعدش دید، یا اینکه نه، ممکنه پیش از فیلم برداری باشه یا حتی در حین فیلم برداری باشه. به هر حال خوندن داستان اولین قدمه، بنابراین اون چیزی که باید در نگاه اول آدم رو جذب بکنه قاعدتاً داستان و ساختار اون سناریو هست. خب معمولاً پس از خوندن داستان یا سیناپس یه گپ و گفتی با تهیه کننده و کارگردان آدم میزنه و باز هم در اون گفتگو کمی روشن میشه که مثلا هدف ساخت این فیلم چیه و آیا در درجه اول جذابیت داره برای آهنگساز یا خیر. من تصور میکنم به هر حال هر آهنگسازی برای هر فیلمی میتونه موسیقی بسازه، یعنی این در توان یک موسیقیدان فیلم هست، یک آهنگساز فیلم میتونه چنین کاری رو بکنه. ولی قطعاً وقتی که از یک فیلم خوشش بیاد، دوست داشته باشه، اگر با کارگردان و عوامل دیگه فیلم بتونه تعامل و همفکری مناسبی در یک جهت و یک سو داشته باشه، اینا همشون عواملی هستن که در واقع کار بهتری رو میتونه ارائه بده، انگار از اعماق قلبش و با نیت خیلی خیلی خوب میتونه این کار انجام بده. در واقع کار دیگه فقط سفارشی محسوب نمیشه، اون کار رو دوست داره و اون کار رو با میل و با علاقه و اشتیاق میتونه انجام بده، سوای این که ممکنه تجربیات مختلفی به وجود بیاد.
ما در این برنامه درباره دو تا از فیلم‌هایی که شما آهنگسازیش را کردید صحبت می‌کنیم که اکران آنلاین هم داشتن. البته دوئت در حال حاضر در حال اکران آنلاینه، ولی بنفشه آفریقایی اکرانش تموم شده و ولی در دسترس علاقه‌مندان هست. می‌خواستم اگه میشه برامون توضیح بدید شما چگونه دعوت به این همکاری شدید از طرف آقای نوید دانش که کار اولشون هم هست و خانم منا زندی حقیقی، و خودتون این دو تجربه رو چگونه ارزیابی می‌کنید؟
راستش رو بخواید برای فیلم دوئت از طرف خود آقای دانش دعوت شدم و می‌دونستم که فیلم دیگه‌ای به نام دوئت، در واقع فیلم کوتاه دیگه‌ای رو ایشون ساخته بودن و عملا فیلم بلند دوئت رو حالا داشتن کار میکردن که شاید به جهت موضوعی مقدار شباهت داشت، ولی کن ساختار فیلم کاملا فرق میکرد. اون یک فیلم کوتاه بود و فیلم دوئتی که من باشون کار کردم یک فیلم بلند بود و بنابراین من از ابتدا با خود کارگردان در ارتباط قرار گرفتم و ما ملاقات های بسیاری رو گذاشتیم که فیلم رو در واقع خود فیلم رو آنالیز بکنیم. یکی از عادتهای من هستش که من در ابتدا اصلا به موسیقی نمی پردازم و تمام معاشرت من با کارگردان صرف درک و شناختن اجزای خود فیلم میشه، چه داستان، چه تصویر، چه بازی ها. به راحتی میتونم بهتون بگم که تقریبا 4-5 جلسه 5-6 ساعته من با آقای دانش داشتم، حتی سر مونتاژ. بنکیشون خودشون مونتاژ میکردن و من میرفتم دفترش و اونجا با هم دیگه گپ و گفت مفصلی میزدیم راجع به چگونگی بهتر کردن کار از دید مثلا یک بیننده خارجی، چون من به هر حال من که مونتور نیستم ولیکن یه دیدگاهی دارم نسبت به عنوان یک بیننده و خیلی تعامل خوب و قشنگی بود. در واقع کار بسیار فوق‌العاده با یک همکاری خیلی جالبی شروع شد. نکته بعدی که این در واقع یکی از نکته های جنبه های منفی کار هست و من این رو توضیح باید بدم اینه که طبعا آقای دانش مانند بسیاری از کارگردانان جوان و تازه کار اون اشراف کامل رو نسبت به تمام عوامل و تمام اجزای فیلمسازی نداشتند. این مشکل با خیلی ها پیش اومد، یعنی من تقریبا میتونم بهتون بگم که با بیشتر کارگردان جوونی که کار میکردم این مسئله وجود داشت که خیلی بلد نبودن چجوری باید با موزیسینشون تعامل داشته باشن. ببینید، کارگردان ها تصویر رو میشناسن، ادبیات رو میشناسن، ولی فکر میکنن که موسیقی رو میشناسن، در واقع موسیقی رو نمیشناسن. به غیر از یک موسیقیدان هیچ کس موسیقی رو نمیشناسه. به غیر از کسی که تحصیل موسیقی کرده باشه هیچ کس نمیتونه راجع به موسیقی واقعا بفهمه، چون بسیار انتزاعی هست. میتونن آدم ها بگن چه چیزی رو حدوداً میخوان، ولی هر چقدر بیشتر اصرار کنن نسبت به یک جنبه موسیقایی در واقع کمتر گیرشون میاد. کاری که اتفاق افتاد، ببینید، نتیجه موسیقی دوئت بدک نیست. من نمیتونم بگم بسیار راضی هستم، نه اصلا اینطور نیست. این نهایت کاری نبود که من میتونستم برای این فیلم انجام بدم متاسفانه، و اون چیزی که در واقع من برای فیلم ساختم توسط کارگردان به نادرستی در واقع اجزایش تحلیل رفت و کمتر و کمتر و کمتر شد و به چیزی بدل شد که در واقع در انتها نمیتونم بگم که کار من بود کاملا، و حداقل میتونم بگم سلیقه 100% من نیست، هرچند که حالت امضای من توی کار هست. من یادمه که حتی صداگذار کار آقای قاسمی که از دوستان بسیار قدیمی من هستن به کارگردان یعنی آقای دانش گفتن که خب وقتی میری سراغ پیمان تو متوجه باید باشه که با یه آهنگسازی طرفی که این پر از این خلاقیته میتونی ازش بهره ببری، نه اینکه هی بگی اینجاشو اینطوری میخوام بکنم اونجاشو اینطوری میخوام بکنم. این در واقع خودت کم گیرت میاد، یعنی انگار مثلا سرت کلا میره. ولی خب به هر حال میگم این برخورده، من اسم نمیبرم بقیه دوستان رو، در جوونی که من باشون کار کردم ممکنه کارگردانان بسیار نامی باشن، ولی این یک برخورد کاملا ناپخته جوانانه است که پیش میاد. ممکنه بعد از مثلا 3-4 تا فیلم دیگه این روند نباشه، کما که من با استادان بزرگ سینما چه در ایران چه در خارج از ایران وقتی کار میکردم کار رو کاملا به من میسپردن، نظراتشون رو میگن و اون نظرات رو من در کار اعمال میکنم، حتما با هم کورکشن داریم، یه چیزایی رو تغییر میدیم، یک اتفاقاتی میفته، ولیکن نحوه برخورد و نتیجتا رسیدن به نتیجه نهایی بسیار متفاوته و من میتونم بگم که دوئت تجربه خوشایندی از این جهت متاسفانه برای من نبوده. و اما در مورد فیلم بنفشه افریقایی، خاطرم میادش که نزد استاد فرمانارا بودم برای احوال پرسی و اونجا تماسی داشتم از تهیه کننده فیلم آقای شجانوری که از دوستان بسیار قدیمی هستند. ما هم دیگر رو شاید از پروژه فرش باد سالها قبل برای آقای کمال تبریزی در واقع از اونجا هم دیگر رو میشناسیم و این آشنایی با باعث شد که ایشون با من زنگ بزنن و من رو از شنیدن صداشون خوشحال کنن. در پیش به من توضیح دادن که فیلمی کار میکنن که اون موقع البته هنوز قطعی نبود که اسمش بنفشه افریقاییه، ولی گفتن مال خانم منازندی هست و من خانم منازندی رو نمیشناختم و ولی پذیرفتم و در واقع خیلی هم خوشحالم، چون میتونم بگم که یکی از بهترین تجربیات من در حوزه سینما بنفشه افریقایی و همکاری با خانم زندی بود. و درست برعکس اون توضیحی که دادم خدمتون در مورد فیلم آقای دانش، که این همکاری در ابتدا بسیار خوب پیش رفت ولی بعد در انتها آخر سر این چیزی خوشایندی برای من نبود، برعکس بنفشه افریقایی در ابتدا من رو دعوت کردم به محل فیلم برداری و من رفتم و از همون اول دیدم و خب خانم معتمدآریا که از سالهای قبل میشناختمش اونجا بودن، دوستان زیادی با آقای علویان رفتیم با صداگذار و بسیار خوش گذشت اون سفر. بعد که تو بازگشتم در مراحل مختلف مونتاژ در واقع با آقای دهخانی که من اونجا کار رو میدیدم صحبت داشتیم و با خود خانم زندی و خلاصه خیلی یک تعامل بسیار عالی پیش رفت و شکل گرفت که محصول هم به نظر من بسیار محصول جالبی شد. یعنی حاصلش حاصلیه که هم از لحاظ موسیقایی هم از لحاظ خاطراتی که از این همکاری باقی موند برای من تا ابد بسیار لذت بخشه، مضاف بر این که میتونم بگم جزو بیشترین فیلم هایی که من فیدبک فوق العاده از هم از فیلم و هم از موسیقی تا به حال گرفتم.
از بنفشه آفریقایی شروع کنیم. شخصیت اصلی این فیلم شکوه، زنیه که چالش‌های بسیار زیادی داره و به اصول انسانیش بسیار پایبنده و برای رسیدن به این اهداف انسانیش باید در مقابل ناهنجاری‌ها وایسته. فیلم با پلانی روی شکوه شروع میشه که ما همزمان تکنوت‌هایی از پیانو رو روی این سکانس میشنویم. و با همین خلوتی موسیقی تا آخر فیلم ما مواجهیم، حداقل از نظر سازبندی. به نظر شما این استنباط ما درسته که شما همین فاکتور رو در نظر گرفتید، تنهایی شکوه رو در نظر گرفتید و دقیقا در سکانس هایی که شکوه رو تنها میذارن شما هم با موسیقی این حس رو منتقل میکنید؟
متاسفانه باید شما رو ناامید کنم در این مورد، و اینکه اولا من اصلا قبول ندارم که شکوه زن تنهاییه به هیچ وجه، و اصلا چنین زنی نمیتونه تنها بمونه، اگه تنها میموند همه واقعا رهاش میکردن. شکوه زنیه که مستقله، یعنی به کسی وابسته نیست، در واقع استقلال معنای تنهایی نمیده، استقلال یعنی اینکه به خودش وابسته است و میبینیم که در فیلم هم همینطوره، اصلا در مقاطع مختلف حتی اگه کمک میخواد ناچارن بعدش میفهمه که اصلا بهتر کمک نخواد، باید روپای خودش باشه و این رو یاد گرفته و انگار که بقیه بهش وابستن ولی اون به بقیه وابسته نیست. برای همین من تعبیر و تفسیرم اول از همه این که در مورد شخصیت کاملا یه چیز دیگه است، و نکته بعدی این که من هرگز انقدر به صورت لاجیک منطقی و تصمیم گیرانه راجبه ساخت موسیقی یک فیلم اصلا فکر نمی کنم. خیر، من اگه موسیقی این فیلم رو خلوت در نظر گرفتم علتش این نبوده که میخواستم فقط یه شکوه باشه و این تنهایی اونو عرض کردم، چون اصلا عزیز من ایشون تنها نیست، ولی حتی اگه بگی مستقلم هست هدف این نبوده که موسیقی مثلا خیلی خلوت و تنها یا مستقل باشه، نه نه به هیچ وجه چنین ایده ای نبوده. بافت کلی فیلم و داستان که در واقع محورش سه تا شخصیت بیشتر نیستن، بتونیم بگیم سه تا شخصیت به اضافه یکی دو تا شخصیت جانبی، برای من ایجاب میکرده که موسیقی خلوتتری رو بنویسم. ولی اساسا ایده موسیقای این فیلم ترانه‌ایه که شکوه در واقع توی فیلم زمزمه میکنه یک جایی با شوهرش، در حالی که موتور دستشونه دارن راه آروم راه میرن، و من بر اساس اون در واقع موسیقی این فیلم رو انگار یک بار نوشتم. یعنی ایده اصلی، اون خط اصلی، اون ترانه است که من اون ترانه رو حذف کردم و اون بک‌گراند و اون چیزهایی که براش نوشتم باقی مونده و برای فیلم بوده. این روش کاری من بوده اگه بخوام بگم که یک ایده چگونگی آهنگسازی برای این فیلم داشتم.
یکی از چالش‌های مهم در پروسه ساخت موسیقی فیلم اینه که در نهایت کجاها، کدوم سکانس‌ها موسیقی داشته باشه و کجاها نداشته باشه. ما در این فیلم جاهای بسیار جالبی موسیقی رو می‌شنویم، با اینکه تایم بسیار زیادی ما موسیقی رو نداریم ولی خیلی تاثیرگذار و موفق ظاهر میشه. مثلا سکانسی هست که شکوه اون گلدون بنفشه آفریقایی رو میذاره و از اتاق میره و وقتی ما اون گلدون رو میبینیم با تک نوت های پیانو و اون موتیف تغزلی پیانو مواجه میشیم. و در مقابل این سکانس، سکانسی هست که جایی شکوه رو دارن میبرن کلانتری، ما با نوع دیگه ای از موسیقی در اون اوج تنش داستان مواجه میشیم. به نظر شما چه اندازه آهنگساز در انتخاب این سکانس ها میتونه نظر بده و تا حالا برای شما پیش اومده که کارگردانی بهتون پیشنهاد بده که در این سکانس موسیقی باشه و شما مخالف باشین؟
ببینید، بحثی که شما دارین در مورد انتخاب موسیقی و سکانس ها که موسیقی لازم داره روی فیلم میفرمایید، در بحث موسیقی فیلم و آموزش موسیقی فیلم به نام سپاتینگ یا نقطه گذاری مطرح میشه. همونطور که من در مستر کلاس ها همیشه توضیح میدم برای شاگرد ها، سپاتینگ یکی از مهمترین بخش های آهنگسازی فیلمه و به تجربه هم برمیگرده. ولی روش کار اینجاست که هم آهنگساز و هم کارگردان باید هر دوشون دو تا جدول مختلف، یعنی شخصی خودشون رو در مورد سپاتینگ داشته باشن. بعد هر کدومشون در مورد ایده هاشون راجع به اینکه چرا در این سکانس ها موسیقی لازم دارن و یا ندارن با هم بحث میکنن و نهایتا با هم تصمیم میگیرن. ولیکن خیلی وقتا بسیار این بخش ها به هم نزدیکه. بعضی موقع ها کارگردان ها بخش های بیشتری رو در نظر می گیرن و آهنگسازانی البته مثل من که سعی می کنم تا جایی که لازم نباشه برای یک فیلم موسیقی نذارم، خب قطعا جدولشون کمتره، یعنی مکان های کمتری، نقاط کمتری رو در واقع در نظر گرفتم. در چنین جایی آهنگساز لازمه که توضیح بده که چرا موسیقی لازم نیست و اگه موسیقی بیاد چه اتفاقی میافته. به غیر از چنین بحثی، یک جدول دیگه‌ای و یک چارت دیگه لازمه همیشه در مورد سپاتینگ که این کلن لیات موسیقی رو در طول فیلم از نقطه صفر تا پایان تیتراژ نشون میده. یعنی در واقع بسیار به پراکندگی، گستردگی و تراکم موسیقی و نقطه هایی که در واقع ما برای موسیقی در نظر گرفتیم و طولشون و تیپشون و اینکه چه جنس موسیقی هایی در کجا میخوان بیان، یک چیز شماتیک در میاریم، یک نمودار شماتیک که روی اون بیشتر میتونیم نشون بدیم به کارگردان و یا حتی خودمون درک بکنیم که آیا درسته که در جاهایی که شک داریم موسیقی استفاده بکنیم یا نکنیم. معمولا این که عرض میکنم باز هم کارگردان هایی که بیشتر اعتماد میکنن به آهنگسازشون این کار رو واگذار میکنن به آهنگساز، ولیکن حتی در مورد آهنگسازهایی که با کارگردانشون کاملا هم فکرن بعضی موقع ممکنه این مسئله پیش بیاد که بله اختلاف نظر داشته باشن، ولی بالاخره با صحبت کردن در میاد. بدترین حالتی که ممکنه باشه اینه که کارگردان به آهنگساز بگه حالا یه آهنگی بساز بذاریم امتحان کنیم، بذاریم رو فیلم ببینیم اینجا حالا اگه خوب بود میذاریم باشه، اگر نه ورش میداریم. این خیلی به نظر من هم اهانت بزرگیه، هم یک تصمیم خنده داره، مثل که شما برین یک لباس بخرید بیارین خونه و بگین خب اگه نخواستم میذارم دم در. خب یعنی در واقع یک تلف کردن وقت و پول و انرژی و همه چیز. باید بدونیم که چه چیزی میخوایم. من همیشه میگم که بعضی از کارگردان ها متاسفانه میگن ما فقط میدونیم چی نمیخوایم، که من به هیچ وجه باشون کار نمی کنم، ولی بعضی از کارگردان ها نمیدونن چی میخوان، اونو دنبالش میریم و پیداش میکنیم. یعنی مثلا وقتی که خیلی گیج باشیم در مورد سکانس هایی بدون هیچ استدلالی، فقط بگیم خب حالا یه موسیقی بذاریم شاید خوب شد، حالا شاید نه اصلا موسیقی نذاریم شاید بهتره، این یعنی که اصلا ساختار فیلم خودمون رو به عنوان یک کارگردان و فیلمساز هنوز نشناختیم و این مشکلیه که بعضی موقع تو کار به وجود میاد. اگر چنین مشکلی باشه من متوجه میشم که اصلا در انتخاب همکاری اشتباه کردم، ولیکن در غیر این صورت معمولا با گفتگو این مشکل حل میشه. خیلی وقتا هم حق با کارگردان هاست و درست میگن، آدم بالاخره همه چیز رو که نمیدونه و ممکنه واقعا یه جایی روی سکانسی رو ندیده باشه و با موسیقی بسیار بهتر باشه که آدم میتونه به هر حال راجبش فکر بکنه.
در بنفشه آفریقایی میشه گفت شما از سازهای پرکاشن متعارف استفاده نکردید. حتی به نظر میرسه که از هنگ درام یا درامی که صدای متفاوتی داره استفاده کردید که باعث به وجود آمدن یک بافت به خصوص شده. چی شد که به سمت استفاده از این نوع پرکاشن رفتید؟
انتخاب ساز هنگ درام مثل انتخاب هر ساز دیگه‌ای برای یک فیلم قسمتی از خلاقیت و یا راهنمایی که از طرف کارگردان به یک آهنگساز داده میشه و مهم بعد از انتخاب اون ساز نحوه رویکرد استفاده از اون ساز در موسیقی هست. هنگ درام رو خانم زندی به من پیشنهاد کردن و من خیلی ازشون متشکرم و خیلی ممنونم که این ایده رو به من دادن که اگر این صدا باشه چطوره پیمان، و من گفتم اجازه بدیم من بهش فکر کنم. نحوه برخورد من با هنگ درام روی این فیلم برای این موسیقی یه مقدار متفاوته، یعنی حتی من مدلی که خواستم از نوازندم و نوشتم براش با مدلی که معمولا استفاده میکنم شاید یک کمی متفاوت باشه. من با تلفیق هنگ درام و پیانو در واقع خواستم یک فاصله بین واقعیت و خیال به وجود بیاد، یا یک صدایی که ما رو یه چیزی که میشناسیم و چیزی که نمیشناسیم یا ترکیبشون برای ما یه مقداری عجیب خواهد شد. خودم خیلی از این ترکیب خوشحال شدم و خیلی دوستش داشتم و حتی فکر کردم که خیلی خیلی جالب میشه که یک کنسرتی داشته باشم با یک هنگ درام که من پیانو بنوازم و یک نفر هنگ درام و حتی یه قسمتهایی از کار نوشته شده و قسمتهایی از کار بداهه نوازی باشه، چون تلفیق رنگیشون بسیار برای من زیبا و جذاب شد که هنوز اتفاق نیفتاده ولی چیزهایی که تو ذهنم باقی مونده.
همونجور که گفتی ما در بنفشه آفریقایی با زنی مواجهیم که صاحب فرزند و بچه است و مشکلاتی که با این بچه هاش همسر قبلیش و همسر فعلیش داره. ولی دوئت به نسل جدیدتری میپردازه و مشکلات و چالش هایی که این نسل در روابطش داره. و نکته جالب اینه که با اینکه محوریت اصلی فیلم موسیقی نیست، ولی چون دوتا شخصیت اصلی فیلم نوازندن، این فیلم بسیار وابسته به صدا و موسیقیه و میتونه یکی از کارهای جالب توجه شما در کارنامه کاریتون باشه. خود شما این فیلم رو چگونه در کارنامه کاریتون ارزیابی میکنید؟ چه جایگاهی براش قائلید؟
اگر مقصود شما فیلم دوئت هست، برای من این موسیقی، در واقع شکلگیری موسیقی، به غیر از اون توضیحاتی که دادم در مورد اینکه به هر حال به خصوص موسیقی سکانس آخر که برام بسیار موسیقی جذابی بود تا قبل از اینکه عوضش بکنم و تبدیل بشه چیزی که اونقدر دیگه برای من جذاب نیست و الان روی فیلم هست، یک روالی داره و اینکه این روال از یک سمت کدری میاد تا به روشنی برسه. موسیقی فیلم رو اگر پشت هم ترک به ترک گوش بدید، در واقع انگار از یک سمت تاریک، یعنی از زمینه از صداهای باس و بم به سمت بالاتر حرکت میکنه تا اینکه در سکانس آخر انگار همه چیز روشن میشه و با در واقع حضور سازهای بادی که خیلی تأکید میکنه به این روشنی و مثل اینکه حقیقت جلوی چشم ما نمایان میشه. برای من فیلم خودش اصلا انگار در تاریکی شروع میشه و بعد در نهایت توی یک روشنی تموم میشه، انگار شخصیت میفهمه که چه اتفاقی افتاده. واسه همین برای من بیشتر از این که جنبه این باشه که اینا موزیسینن، ساز میزنن، نمیزنن و یا چی، این نحوه پیشرفت موسیقی از پایان تا انتها یک جنبه زیبایی داره. و من موسیقی این فیلم رو میگم خیلی دوست دارم از یه جهتی، فقط خاطراتی که باقی موند از این همکاری بر من یه مقداری در واقع من رو به جای اینکه به روشنی ببره هنوز در تاریکی نگه داشت. ولیکن چیز خاصی نمیتونم بگم در مورد این. و اینکه شما وقتی میخواین از این آهنگساز بین مثلا 70 تا فیلم یا بیشتر که کار کرده، 70-80 تا فیلم، بگین که مثلا یک دونه از کارا در کجا قرار میگیره، نمیتونه پاسخی به شما پاسخ واضحی به شما بده. برای اینکه به هر حال هر کار کیفیت خودش رو داره، خلاقیت خودش رو داره و خاطرات خودش رو داره و به هر حال آهنگساز تقریبا میتونم بگم که تمام کارهایی رو که میمیسه دوست داره، به خصوص اگر با قلبش نوشته باشه.
ما در دوئت هم از همون لحظه اول موسیقی رو داریم، جایی که مینو حامد رو پیاده کرده در ماشین و عقب عقب داره میره، ما صدای پیانو رو میشنویم با نوت‌هایی با پژواک‌های طولانی، و یا در جایی که حامد در ماشین هست و میخواد بره معشوقش رو ببینه، ما صدای ویولونسل رو میشنویم. انگار موسیقی در ذهن این شخصیت ها سیر میکنه تا اتفاقات روی تصویر رو به ما نشون بده. مثلا در جاهایی که حامد به معشوقش فکر میکنه که نوازنده ویولونسل، ما صدای ویولونسل رو میشنویم، یا قطعاتی میشنویم با محوریت ویولونسل، و جاهایی که مینو به حامد فکر میکنه ما صدای پیانو رو میشنویم. به نظر شما این درسته که موسیقی دوئت جهان پس داستان رو به تصویر میکشه تا اینکه اتفاقات جلوی دوربین رو نشون بده؟
کاملا درسته. و همینطور که شما گفتین، واقعیت اینجاست که موسیقی در این فیلم یعنی در دوئت به تصویر کاری نداره، در واقع به ذهن بازیگر کار داره، در واقع کاراکترها، درونشون، افکارشون، احساساتشون، گم شدناشون، تاریکی ها و زوایای تاریک روحشون، وجودشون، دلتنگی هاشون و بعد شاید روشن شدن تکلیفشون در زندگی، تکلیفشون در رابطه خیلی برمیگرده. در واقع موسیقی افکار و احساسات تا موسیقی تصاویر. شما کاملا درست میفهمید.
آقای یزدانیان، برای یک جمع‌بندی اگر نکته‌ای هست درباره موسیقی این دو فیلم یا حتی خود این فیلم ها دوست دارید با ما در میون بذارید و من نپرسیدم جا انداختم، بفرمایید. اگر نه ممنونم ازتون که وقتتون رو در اختیار برنامه ما گذاشتین، باعث افتخارمونه.
نکته‌ای نیست، خیلی هم عالی بود و همه چیز رو شما خودتون گفتین. من فقط واقعا مردم رو به دیدن هر دو فیلم دعوت میکنم، با اینکه اکران آنلاین بنفشه افریقایی هم در ایران حداقل تموم شده ولی فیلم در دسترس هست و من توصیه میکنم که فیلم رو ببینید. فیلم دوئت هم بسیار فیلم زیبا و عمیقی هست. من اگر بعضی موقعها خاطراتی رو از کارهایی تعریف میکنم، دلیل بر این نیستش که اون فیلم رو دوست ندارم. اگه دوست نداشتم که فیلم رو انتخاب نمی کردم و بسیار فیلم دوئت رو هم دوست دارم و خیلی پیشنهاد میدم به دوستانم و به همه شنوندگان که هر دو فیلم رو حتما ببینن و امیدوارم لذت ببرن. من از شما هم خیلی ممنونم به خاطر این مصاحبه و امیدوارم که بتونیم در فرصت‌های دیگه‌ای بتونیم راجبه موضوعات دیگه ای در زمینه موسیقی و موسیقی فیلم باز هم با هم دیگه گفتگو داشته باشیم. همگی رو به خدای بزرگ میسپارم.
بازم ازتون تشکر میکنم. خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار ما گذاشتید. خدا یار و نگهدارتون.
خدا نگهدار. در پناه خدا.
شنوندگان عزیز، رسیدیم به پایان 40مین قسمت از برنامه زرباهنگ. امیدوارم از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. از طرف خودم تشکر می کنم از عزیزان دست‌اندرکار این برنامه و مهمانهای عزیزی که با این شرایط و از خانه هاشون در کنار ما هستند و کمکمون میکنن تا این برنامه به روال خودش ادامه بده و لطمه‌ای به پخشش وارد نشه. و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان عزیزی که در کنار برنامه هستید و ما رو تنها نمیذارید. یادتون نره که ما مشتاقانه منتظر شنیدن نظرات، انتقادات و پیشنهادات شما عزیزان هستیم. تا درودی دیگر، چهار شنبه دیگر و ضرباهنگی دیگر، تک تک شما نازنینان را به خدای بزرگ می‌سپارم و برای همه شما آرزوی سلامتی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.